بود با آقای دکتر علیرضا داوودی، تحلیلگر رسانه، در خصوص عملکرد رسانه‌های معاند در ماجرای اخیر.
جمهوری اسلامی یعنی هر آن چیزی که از دین در کتب وجود داشت امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم به نام جمهوری اسلامی. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظم است.
شهادتی، ما ملت امام حسینی.
خب خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز که پیامکاشون داره میاد به سمت ما و امیدوارم که همچنان ادامه داشته باشه و برنامه رو از آن خودتون بدونین. 30,000 10,35 شماره پیامکی ماست، همچنین از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا از طریق تارنمای ما روی گوشی‌های همراهتون میتونید سر بزنید به صفحه ی رادیو گفتگو، در قسمت ارسال پیام اونجا رو کلیک بکنید و نظرتون رو درباره اقتدار ملی و بالندگی مقاومت بفرمایید. من یکی دو تا دیگه از پیامک‌ها رو براتون بخونم. آقای محمد شانه‌ساز از تهران برای ما نوشتن که امروز بقای هویت و باور و استقلال ما محصول فداکاری سردار سلیمانی و یاران اوست، نه کسانی که امضای کری و دشمن را تضمین منافع ملی ما و کیان اسلام می‌دانند. متشکرم آقای شانه‌ساز. آقای خانم فریبا ضابطی از شیراز برای ما نوشتن که سردار عزیز، سردار سلیمانی اگر نبودند و اگر دیپلماسی جهاد و مقاومت که رزمندگان مقاومت پرچمدار آن بودند و هستند نبودند، امروز جهان اسلام رو به تجزیه رفته بود. قطعا همینطوره خانم ضابطی. و همچنین آقای احمد رضا مشکات از تهران برای ما نوشتن چطور برخی فراموش میکنن که داعش تا بیخ گوش ما رسیده بود. دیپلمات‌هایی که زبان دنیا را می‌دانند وحشی‌های داعشی را از کشور ما دور کردند، یا امثال سردار سلیمانی. متشکرم آقای مشکات عزیز. دوازده و 32 و شما شنونده رویداد هفتم اردیبهشت ماه 1400 هستید با موضوع دیپلماسی و گفتمان حاج قاسم سلیمانی. بریم سراغ بخش بعدی برنامه. پشت خط ارتباطی ما آقای کاظم انبارلویی هستند، کارشناس مسائل سیاسی و از اهالی مطبوعات، چهره‌های سرشناس مطبوعات. می‌خوایم با ایشون در خصوص نقش شهید سلیمانی در تقویت دیپلماسی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران صحبت بکنیم. آقای دکتر انبارلویی عزیز سلام بر شما.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و هم شما و محترم رادیو گفتگو سلام و عرض ادب اعلام میکنم.
خیلی متشکرم. آقای انبارلویی، در این فایلی که منتشر شد به صورت کاملا هدفمند و به نظر میرسه با برنامه ریزی قبلی یه تلاشی صورت گرفت دوگان میدان و دیپلماسی ایجاد بشه و این گونه القا بشه که شهید بزرگوار ما سردار حاج قاسم سلیمانی فقط یک چهره نظامی بوده و با اهدافی که داشته خیلی وقتها دیپلماسی و مذاکره را به پای میدان ذبح کرده و به نوعی منافع ملی کشور و مصالح کشور که از طریق دیپلماسی میشده پیگیری بشه به پای اقدامات پرهزینه میدان و عرصه نظامی این جنرال به قول خودشون نظامی فدا کرده، در حالی که تلاش میشه اون چهره بسیار پررنگ سردار بزرگوار ما در نقش یک دیپلمات تمام عیار که در میدانهای دیپلماسی هم بسیار برای ما افتخار آفرید از اذهان پاک بشه. حضرت عالی در این زمینه چه برای ما دارین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، ما باید بفهمیم که نقش سردار سلیمانی در امنیت کشور ما و امنیت مسلمانان منطقه و حتی جهان چیست. شما ببینید، ما در 31 شهریور 1359 از زمین، هوا، دریا به کشور ما حمله شد و قرارداد الجزایر توسط صدام خارج شد و در پشت دروازه های اهواز، آبادان و در کرمانشاه با دشمن روبرو شدیم. خب این تجربه گرانسنگی بود در انقلاب که ما بدانیم بدونیم که هیچ قراردادی ما با دشمن یا حتی دوست داشته باشیم اینطور نیست که اینها تا عبد باشن، یعنی امکان داره یه روزی اونها پاره کنن و بریزن زمین و به ما حمله کنن. دومین تجربه ما این بود که ما نباید بنشینیم در خانه تا تا دشمن بیاد پشت دروازه های ما. لذا بر اساس این فهم استراتژیک بعد از جنگ تحمیلی کسانی مثل فردوس سلیمانی حتی چکمه نظامی خودشون رو باز نکردن و آماده خدمت به امنیت کشور شدن. و شما ملاحظه کردید تو این دهه اخیر یک دفعه در سوریه و عراق یه پدیده به نام داعش پیدا شد که اومدن حکومت های سه چهار دومه حکومت عراق و سوریه رو به تصرف قرار دادن و یک دولت تعلی به نام داعش اعلام کردن و اعلام کردن هدف اصلی ما تهران هست، ایران هست، به قول خودشان خراسانات هست و گفتن همچنان که مزار قبور متبرکه رو منفجر میکنیم میام در مشهد اونجا رو هم ویران میکنیم، در قم هم ویران میکنیم. خب اینجا ما چیکار باید میکردیم؟ ما بر اساس یک فهم تاریخی و بر اساس یک برداشت صحیح علمی و استراتژی عناصری از جوانان این ملت علارغم اینکه مرحله‌ای بود رفتن در خاک دشمن و اونها رو شکست دادن. و شما اگر شهرهای ویرانی را در عراق و سوریه نگاه کنید میفهمید که چه نبردهای سنگینی صورت گرفته.
بله.
بگم ملت ایران قدر این فداکاری میدانن و در شهادت نازبن مردانه شهید سلیمانی شما دیدید که ملت ایران یک پارچه قیام کردن و دو سه روز این جنازه رو دست مردم تهران، اصفهان، خراسان و خود بود. و علاوه بر اون در خود عراق تجلیلی که از شهدای شهید قاسم سلیمانی و المهندس و دوستانشون کردن فراتر از تجلیلی از یک قهرمان ملی بود. پس سهم مردم از نقش شهید سلیمانی و فرزندانی که برای دفاع از حریم و حرم حرم‌های مقدس رفتن این رو خیلی چیز مشخصی. اما عجیبه که دیپلمات های ما این رو نفهمیدن.
بله.
یا بعضیشون نفهمیدن و مسئله حضور ما در میدان را مغایر فعالیت های دیپلماتیک خودشون می‌دونن. اینا فکر میکنن که دیپلمات فقط برای قرار داده تصمیم ملت میده اونجا میشینه، نه برای حفظ امتیازات. شهید سلیمانی و شهدای حرم و سپاه افسران امارت اسلامی و ارتش مقدس جمهوری اسلامی اینها اقداماتشان متضمن امنیت ملی است که ما الان میتونیم در داخل کشور به راحتی حرف بزنیم.
بله.
در از تهران، در مشهد، در کرمانشاه، در همدان ما باید با اینها طرف بودیم و شهرهای ما ویران میشه تا میتوانستیم. و من تعجب میکنم که چطور اینها یه درک درستی از نقش سردار سلیمانی ندارن.
آقای دکتر امرولی ببخشید، یه سوالی هم که در همین رابطه پیش میاد، ببینید در همین فایل صوتی عنوان شده مثلا در خصوص صحبت‌هایی که آقای سردار سلیمانی خدا رحمت کرده با آقای ولادیمیر پوتین داشتن، خب کاملا از اماره‌ها مشخص بود، حتی سید حسن نصرالله هم قبلا اینو اذعان کرده بود که حضور آقای پوتین در جنگ سوریه به خاطر صحبتی بود که سردار سلیمانی کرده بود. یعنی اینجا سردار ما به عنوان یک دیپلمات وارد عمل شده بود و در بالاترین سطح آقای پوتین رو تونسته بود قانع بکنه، ولی در این صوت ما می‌بینیم که به عنوان یک خودزنی ما میگیم که نه، آقای پوتین قبلا تصمیمشو گرفته بوده، مثلا کاری که آقای سلیمانی کرده خیلی ارزشی نداشت، آقای پوتین از قبل میخواسته وارد این ماجرا بشه. به نظر شما تلاش برای تضعیف اون جایگاه دیپلماتیک سردار سلیمانی اونم توسط مقامات بالای اجرایی کشور چرا داره صورت میگیره؟
ببینید این حرف بی ربطی بود، چون روسیه دامنه نفوذش در همین بیداری اسلامی و یا با حال عربی به تدریج از دست داده بود، اصلا تمایلی برای این کار نداشت. آخرین نقطه سوریه بود و مسئله داعش در خود روسیه، که چون خود روسیه هم در داخل سرزمین خودش با پدیده داعش روبرو بود.
بله.
ببینید قدرت چانه‌زنی و قدرت اقناع سردار سلیمانی چقدر بالا بود که رفت در مسکو و با پوتین دیدار کرد و پوتین را قانع کرد.
بله.
اصلا نقشه های برد اونجا اطلاعات وسیعی در اختیار پوتین قرار داد و پوتین را وادار کرد بیاد در مناقشه داعش وارد بشه.
بله.
و مسئله جالب اینجاست، من شنیدم که در برخی به اصطلاح جلسات همین برجام کری به لاوروف طعنه می‌زد که شما شدید نیروی هوایی حاج قاسم.
درسته.
قدرت آقای حاج قاسم ما فقط در توانایی‌های
نظامیش نبوده. بله. دیپلماتیک هم بوده. بسیار.
فقط اون ساعت رفته با رهبر پرقدرت‌ترین قدرت نظامی جهان صحبت کرده.
بسیار.
این هم هر ساله رفتن با آمریکا صحبت می‌کنن، نمیتونن اونا رو قانع بکنن که اونا
درست
به تعهداتشون. این اصلا چه ادعایی دارن؟
خیلی عالی. بسیار متشکرم. بسیار متشکرم آقای دکتر انبارلوی عزیز. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی.
خب صحبت‌های بنده با آقای دکتر کاظم انبارلویی کارشناس مسائل سیاسی رو شنیدید در خصوص اون نقش بین‌المللی دیپلماتیک شهید حاج قاسم سلیمانی. خب چند تا دیگه از پیامکایی که شنوندگان عزیز لطف کردن برای ما فرستادن رو قرائت بکنم. آقای محمد دهقان از یزد برای ما فرستادن که مکتب مقاومت اسلامی میراث ماندگار حاج قاسم سلیمانی است. کاملا درست آقای دهقان. خانم مرادی از تهران هم فرمودن که شهید سلیمانی رمز مقاومت و الگوی مبارزه با استکبار است. خانم مینا شجاعی از کرمانشاه برای ما فرستادن درود بر شما، حاج قاسم سلیمانی آغاز بی‌پایانی هاست و تا ابد در دل ما زنده است. همینطور خانم شجاعی و عزیزی با شماره 910 آخر 4880 برای ما فرستادن که ما دندانهای یاوه‌گویان به مرد میدان را در دهانشان خرد می‌کنیم و آماده این کار هستیم. و همچنین آقای حبیب الله زاره که برای ما فرستادن دیپلماسی همان مقاومت است. متشکرم. دوازده و 42 و همچنان با شما هستیم با رویداد هفتم اردیبهشت، دیپلماسی و گفتمان حاج قاسم سلیمانی. بریم سراغ بخش بعدی، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم بخش پایانی برنامه ما باشه. میخوام در خصوص چرایی حمله به دیپلماسی مقاومت در شرایط فعلی صحبت بکنیم. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر هادی آجیلی استاد روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی حضور دارن. آقای دکتر آجیلی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام دارم. انشاءالله که طاعات و عباداتتون قبول درگاه حق باشه.
متشکرم. آقای دکتر آجیلی، این اتفاقی که افتاد به هیچ وجه نمیتونه اتفاق خلق و سایی باشه. کاملا به نظر میرسه که از پیش طراحی شده بوده. یک مصاحبه‌ای که توسط یکی از نهادهای کاملا حساس قوه مجریه، یعنی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، تشکیلات آقای دکتر حسام الدین آشنا ضبط شده بوده. کاملا مشخصه که با هدف‌های قبلی ظاهرا با وزرای دیگه هم این اتفاق افتاده و بعد ناگهان این مصاحبه‌ای که درش تاکید شده بوده که نباید منتشر بشه و برای تاریخ و هرگز حق انتشار نداره، نه از رسانه‌های داخلی بلکه از شبکه سعودی ایران اینترنشنال و بی بی سی سر در میاره و برخی از خبرنگاران معاونت هم میگن برای ما هم ارسال شده. آقای دکتر آجیلی، پشت پرده حمله به دیپلماسی مقاومت در شرایط فعلی که ما داریم در وین مذاکره میکنیم، در آستانه انتخابات هم هستیم، اونم با طراحی از سوی نهادهای مثل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، تشکیلات آقای دکتر آشنا، چیه؟
هر شبت خدمتون. ببینید، ما اینجا دو تا مسئله رو باید از هم تفکیک کنیم. یکی افشای این فایل، دیگر محتوای مصاحبه‌ای که آقای دکتر ظریف داشتن. اینا دو تا مسئله جداست و دو تا واکنش جدا از ما میطلبه. این که این فایل در واقع این مصاحبه ها برای تاریخ شفاهی دولت بوده، بنا بوده بعد از دولت اینها منتشر بشه و اینها جنبه محرمانه داشته، خب این نشان میده که حرفایی که زده شده به هر حال از طرف خود آقای دکتر ظریف بنا نداشته که الان بخواد اینها منتشر بشه. لذا شما، من به نظر خودم، با این قاطعیت نگید که طراحی از طرف مرکز بررسی‌های استراتژیک بوده. ممکنه واقعا عناصر نفوذی که در چند مدت اخیر کم ازشون ضربه نخوردیم، اون عناصر نفوذی این فایل رو در واقع ربایش کرده باشن و فرستاده باشن. فعلا ما شواهد و قرائنی مربوط به این که این طراحی از طرف خود به هر حال نهادهای منتسب به دولت باشه فعلا نداریم.
بله.
اما مسئله بعدی تحلیل خود بیاناتیه که آقای دکتر ظریف اونجا داشته. برخی از مطالبی که آقای دکتر ظریف اونجا اشاره کرده، از اختلافاتی که به هر حال خیلی طبیعیه که بین مدیران یک کشور اختلاف نظر باشه، اینا اصلا چیز غیر طبیعی نیست، ولی افشا و گفتن اونها تو شرایطی که حتی بداند بعد از دولت میخواد پخش بشه، بعضی از اینها آقای سعیدی جز اسناد محرمانه محسوب میشه.
بله.
یعنی باید کشورهای دیگه هم این افشای اطلاعات رو دارن، ولی مثلا خیلی بعد.
بله.
مثلا سالها بعد میان میگن آقا مثلا در فلان جلسه این اتفاقات افتاده، زمانی که دیگه موضوع سوخته باشه.
بله.
ولی این که ما الان مثلا این حرفا رو بزنیم، درست آقای ظریف نمیخواسته الان پخش بشه، ولی حتی برای بعد از دولت، بالاخره میدونسته که اینا میخواد پخش شه دیگه برای بعد از دولت، حتی اینها برای بعد از دولت هم حرفای مناسبی به نظر نمیاد. حالا اگر شما اجازه بدید من در واقع اون توطئه رو بگذارم به عهده در واقع عناصر نفوذی، نه عمدن توسط دولت، اما تو تحلیل خود مطالبی که آقای دکتر ظریف گفته، من نکاتی رو دارم در مورد دیپلماسی و میدان که خدمت شما عرض کنم.
خواهش بکنم، در خدمتتون هستیم، فقط زیغ وقت رو رعایت بفرمایید.
من چند دقیقه فرصت دارم؟
ما نهایتا فکر کنم تو 50 یعنی 12:51 بتونیم در خدمت شما باشیم.
بسیار عالی. خب ببینید، یه متفکر اندیشمند سیاسی در دوران باستان داریم به اسم کلازویتس.
بله.
یه جمله خیلی مشهور داره، ما همیشه تو کلاسامون هم این جمله رو تکرار میکنیم که جنگ
ادامه سیاست
اما به روش
دیگر. بله.
خیلی جمله مشهوره. بنابراین این که حوزه میدان با حوزه دیپلماسی اینها مکمل همدیگه هستن و دو بال تأمین منافع ملی کشورها هستن، اصلا این بدیهیه. یعنی شما در عرصه سیاست خارجی دو تا بال داری برای تأمین منافع ملی، یکی قدرت سخت شماست یعنی میدانه، یکی قدرت دیپلماتیک شماست یعنی آنچه که شما بتونی اون میدان رو تبدیل به امتیاز بکنی. همیشه این رو بدونید آقای سعیدی که در میدان چک میکشن، تو میز مذاکره چک و نقد میکنن.
بله.
در میدان کارت بازی فراهم میکنن، در میز مذاکره اون کارت بازی رو تبدیل به امتیاز میکنن برای کشور، لذا هر دو مکمل هم دیگن. شما فرض بفرمایید در میدان خاکریز به خاکریز شما فتح کنید، یعنی میدان رو ببرید، ولی نتونید در آینده سیاسی اون کشور، در آینده اقتصادی اون کشور نتونید جایگاهی داشته باشید، خب اون پیروزی شما در اون میدان چه به درد خورد؟ اونجاست که دیپلماسی میاد به کمک شما و آورده میدان شما رو تبدیل به امتیاز سیاسی و اقتصادی میکنه. مثلا شما در سوریه در میدان قدرت دارید، خب اگر شما در آینده سیاسی یا اقتصادی سوریه جایگاهی نداشته باشید، خب اون قدرت میدان شما تبدیل به امتیاز نمیشه، اینجا دیپلماسی میاد وسط. بالعکس اگر شما صرفا متکی به دیپلماسی و مذاکره باشی، در میدان آورده ای نداشته باشی، شما میخوای سر میز مذاکره بابت چی حرف بزنی؟
همینطوره.
اصلا چرا باید با شما حرف بزنن رو میز مذاکره؟ چون خوب انگلیسی حرف میزنی؟ قدرت دیپلماسی آمریکا چرا تو دنیا حرفشو گوش میدن؟ چون دیپلماتاش خوب انگلیسی حرف میزنن؟ چون خیلی قوی هیکلن یا منطق خوبی دارن؟ نه، هیچ کدوم اینا نیست. اتفاقا در فضای سیاست بین الملل همه کشورها، نه کشورهایی که مثل ما ایران باشن، نه همه کشورها حتی متحدین آمریکا، اذعان دارن که دیپلماسی آمریکا رو میز مذاکره با حرف زوره، نه منطق. خب پس چرا به حرفش گوش میدن؟ پس نه منطق خوبی داره، نه ربطی به انگلیسی حرف زدنش داره، نه ربطی به قوی هیکل بودن. اینا هم چهار تا آدمن مثل بقیه آدما تو دنیا. پس چرا به حرف آمریکا در سیاست خارجی سایر کشورها اعتنا میکنن، گوش میدن؟ برای اینکه میبینن رزمناو آمریکایی فلانجاست، میبینن هواپیماهای آمریکایی بلندشن، ال میشه و بل میشه. قدرت میدان آمریکاست که باعث میشه که وزیر امور خارجش وقتی یه جایی بره حرفی که بزنه مورد اعتنا قرار بگیره. پس شما بدونید اگر که در میدان شما نتونید آورده داشته باشید، سر میز مذاکره کسی به شما اعتنا نمی کنه. کسی که میاد حالا آقای دکتر ظریف نگاهش متفاوته، خب نگاهش متفاوته، ولی ببینید این نگاه متفاوت اشکال طرف نیست. این که اختلاف نظر داشته که طبیعیه. ما مثلا بین دیپلماسی و نیروی قدس ما اختلاف است. من میخوام به شما بگم داخل نیروی قدس مگه اختلاف نظر نیست؟
همینطوره. بسیار عالی، بسیار عالی.
من فرصتم تمام شد.
بله آقای دکتر، خیلی متشکرم، باید باهاتون خداحافظی کنیم. شرمنده، خیلی استفاده کردیم، بحث بسیار مستنجی بود. خدا نگهدار شما باشه.
سلامت باشی، خداحافظ شما.
خب این هم صحبت‌های من با آقای دکتر آجیلی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی.
ما ملت امام حسینیم. بپرس، ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
از اول انقلاب تا حالا در همه صحنه ها ما با تمسک به همین فرهنگ امام حسین همه پیروزی هامون را و تضمین پیروزی هامون را از این راه گرفتیم. با تأسیب امام حسین و اهل بیت عصمت طهارت و اصحاب او تربیت پیدا کرده این جبهه و امروز روز به روز یک تولد جدیدی پیدا می کند. دیروز فقط یک شعبه ایران داشت، امروز شعبات متعددی درش به وجود اومده به تأسیب از همین امروز انصار الله هم در یمن به امام حسین و اهل بیت امام حسین اقتدا می کند. اهل بیت امام حسین اقتدا می کند. امروز هشت شعبی هم در قدرت مقاومت خودش و اساس قدرت مقاومت خودش گرفتن انگیزه و دافعه حقیقی از این جایگاه ارزشمند است.
ما ملت امام حسینیم.
خب شنوندگان عزیز، من فقط فرصت دارم دو تا از پیامک‌های دیگر رو قرائت بکنم. آقای درویش از تهران پیامک فرستادن: از کسانی که عاشورا را تحریف و درس مذاکره می‌گیرند چه انتظاری است که قهرمان ملی و جهانی را ذب نکنند؟ پیکان دشمنی ایران اینان سمت دین و اصل نظام و ولایت و جمهوریت است. همچنین خانم قزلو از کرج، اگر اشتباه نخونده باشم اسمشونو، فرمودن که مکتب حاج قاسم پویاترین مکتب برای مقاومت است. خانم مریم قزلو از کرج. خب شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که برنامه ما که به صورت خاص اختصاص داشته حاج قاسم سلیمانی و دیپلماسی و گفتمان این بزرگوار رو پسندیده باشید. بدیهی است که این اقداماتی که انجام میشه هیچ گونه خدشه‌ای به چهره اون بزرگوار وارد نمیکنه. یریدون لیطف نور الله به افواههم و الله متم نوره. به اتفاق همه بزرگواران با شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
خب سروران عزیز و ارجمند، داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران در ساعت 13:02. التماس دعا داریم از همه شما و دعوت میکنم گوشه دل و جان بسپارید به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا استفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة